أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با اصل مثبت بود. مرحوم آقای آخوند در متن کفای مورد بحث را دقیقا نقطه کلام را تشریح کردم، البته در یکی از مواردش و در رأس اونها، و بعد این که خلاصه کلام ایشون بله ممکن که حجت باشه و شارع استصحاب را و همچنین سایر اصول را حجت بداند در مجرای خودش با همه آثاری که برش مترتب می شود، ولو بالواسطه، نه آثار عقلی، در مورد آثار عقلی نمیتونه شارع تصرف کنه، ولی آثار شرعی ولو به واسطه عقلی هم میتونه. اما آیا این کار شده یا نه؟ آمد تو مقام اثبات، فرمود ما یک لا تنقض الیقین به شک داریم، و در اینها این ادله خوب عنایت کنید روی تعبیر ایشون، قدر متیقن از این ادله، فان المتیقن انما هو لحاظ آثار نفسه و اما آثار لوازمه فلا دلالت هناک علی لحاظها اصلا، دلالت نداره که اونا رو لحاظ کرده باشه، متیقن همین مقداره، و ما لم یثبت لحاظها به وجه ایزن لما کان وجه لترتیبها، تا ثابت نشده نمیتونی، یعنی میشود ولی دلیل اثباتی نداریم، قدر متیقن از این ادله همون آثار خود مستصحبه. این بیان مرحوم آقای آخوند. خوب دقت کنید کلام مرحوم آخوند در واقع مبتنیست بر اون مقدمهی که اول کلام ذکر کرد که مفاد ادله استصحاب در اون جایی که متیقن خود حکم باشد، جعل المماثل للحکم، و در اون جایی که موضوع باشد، جعل المماثل لاحکامه. اینا یادتون نره، اینا دخالت داره در اینجا. این بحث امروز حالا تمام بشه یا به فردا هم برسه، یه بحث دقیقی است که تو کلمات آقایونم خیلی متشتت شدی. اینا هر کدوم یه ریزکاری هایی داره، با یک کلمه تفاوت میکنه. پایه مبنای ایشون اینه که استصحاب حکم جعل المماثل للحکم، استصحاب الموضوع جعل المماثل لاحکامه. اگه استصحاب کردین نجاست شیعی را، معنیش اینه بله اگرم در واقع این نجس نیست، من جعلت لهن نجاسه، او رو نجس قرار دادم. و در اونجایی که میگه زید زنده بود آیا هست یا نیست، میگه نمیتونه بگه، تعبیرش نمیتونه بگه من زید را ولو هم مرده باشه زنده قرار دادم، اینو که نمیتونه درش تصرف کنه. پس مقصود اینه که زید اگر زنده بود چه حکمی داشت؟ حکمش این بود که زوجش بود و لا یفارقه، از او جدا نشده بود زوجش. الانم اینجور میگم، میرم سراغ او، میگم زوجش هنوز باق علی زوجیته، جعل زوجیت میکنم برای زوجش نه برای حیاتش، جعل حیاتش نمی کنه. خیلی خوب، اساس مبنای ایشون به خصوص اول بحثم تکرار کرده برای اینکه مؤثر در این بحث. حالا در اونجایی که یک موضوعی خودش حکم به اصطلاح بلا واسطه ای ندارد، حکمش معل واسطه است، آیا معنای این عبارت ازش استفاده می کنیم که جعل می کنم حیات ذکر که نمی تونم، انبات لحیش رو که نمی تونم، جعل می کنم وجوب صدقه را که مترتب علی انبات لحیهی که عقلا عادتا مترتب علی الحیات، بره سراغ اون اثر و او رو جعل بکنه. آیا این جعل هم به اونجا هم میرسه یا نه؟ در حقیقت بحث ایشون رو اصل مثبت میرسه به این نقطه، به ما این که اثر الاثره، بنابراین این چنین. حالا وقتی اینجا میرسه میگه قدر متیقن کذا، نه متیقنش در اونجاییست که خودش اثر نداشت، خودش اثر شرعی، هیچ ولش کنین و دست ازش بردار. این تا اینجا که متن کلام مرحوم ها. ناظرینه به کلام ایشون بعضی از بزرگان تفسیر کردن این بحث رو، این قدر متیقن رو، در مقابل قدر متیقن فوری کسی میگه آقا قدر متیقن به جای خودش مال جاییست که اطلاق نداشته باشیم و در اینجا اطلاق داریم، بنابراین بحث قدر متیقن نمیاد تو کار. اطلاق این که اون چرا که یقین داری لا تنقض، ابقا کن، معناش فرض کردی شما اینه، من اون را جعل می کنم، چیچیش رو جعل می کنم؟ اثر شرعیش را. این اثر شرعی شامل اثر معل واسطه هم می شود، اطلاق. آمدن گفتن نه اطلاق نداره، چون این روایات به این بیان اطلاق نداره اینها. چرا؟ برای اینکه این روایات مقدمات حکمت درش تمام نیست، از این نظر که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد و قدر متیقنش فإن المتیقن هو اثر و نفسه لا اثر و اثره و دیگه اطلاق نداره. خب این ادعا رو به حرف ایشون بچسبونند، یمکن قدر متیقن در مقام تخاطب رو ایشون یکی از شروط اطلاق میدونه، نه در جای خودش گفتیم این شرط نیست، نه وجود قدر متیقن لا یضر بالاطلاق، اطلاق میخواییم برای غیر جای قدر متیقنش، چه کارمون اینه، نیازمون اینه. بله نگفت این مستدل، ببینید این کسی که بیان میکرد حرف آخوند رو گفت عدم و اطلاق دلیل اعتبار الاستصحاب فإن افادة الاطلاق تبتنی على تمامیت مقدمات الحکمه و منها عدم وجود قدر المتیقن فی مقام تخاطب و هو هنا موجود نیست، فإن القدر المتیقن من اعتبار الاستصحاب بل مطلق الاصول انما هو فيما اذا كان للاصل اثر شرعي بلا واسطه، چون قدر متيقن اینجوری داره دیگه اطلاق نداره. من یه جاهایی که بعضی از کلمات بزرگان رو میخوام روش بحث کنی عین خود عبارت رو عرض میکنم که احیانا یه نوع تسامحی نشده باشه در بیان اینها، این عین عبارته ناظرینه به کلام ایشون. چرا؟ مسلم اثر بدون واسطه قدر متیقنه، هر که با واسطش رو میگه بی واسطش هم که میگه که این معنای قدر متیقنه. یادم نیست الان، فکر میکنم حاشیه همین مشکینی رو ببینید در کفایه نقل میکنه، شاید همین عبارت هم از اون.
منظور از قدر متیقنه که در این مسئله اومده قدر متیقنه که مورد اراده متکلمه.
بله، مسلما اثر بدون واسطه قدر متیقن مورد اراده متکلمه.
بله،
غیر از اون رو بله اطلاق نداره. ما جواب عرض کردیم که ما اولا این مبنا رو قبول نداریم، ثانیا در اینجا بحث اطلاق نیست، ما عموم الیقین داریم، لا تنقض الیقین. اما یشمل هر یقینی رو کنه، میگه هیچ یقینی را دست ازش بر ندار. بله، یه جایی که هیچ اثر شرعی نداره گفتنش لغوه، شمولش لغوه، اونجا اثر نداره لا یشمل، اما یه جایی که به نحوی متصل به اثر شرعی بشه چرا بذاریم کنار؟ به این عموم میتونیم تمسک کنیم. ها، بحث اطلاق نیست که ما به این بیان میگید. بحث قدر متیقن هم پس به درد نمیخوره، نه عموم الیقین داریم، قدر متیقن چیه؟ لا تنقض الیقین شامل این یقینی هم میشود که اثر شرعی بدون واسطه نداره، اما اثر شرعی مع الواسطه داره. بل یشمل اونجایی که اثر شرعی لازم، اثر شرعی ملازم، از همه اون چارتای دیگر هم شامل می شود، همینقدر که فل جمله بتونه جعل داشته باشه، یعنی شما ازش برداشت کنید آقای آخون معنای لا تنقضش این است که جعل تو اون اثر را، شما میگید جعل اثره، جعل مماثل خود مستصحب او جعل آثاره احکامه. خب اینا هم جعل میاد درش، ممکنه عموم شامل الیقین میشه به جعل اونها. پس چی شد راه فرارتون؟ چه کنیم؟ ما عرض میکنیم خوب عنایت کنید حالا از اینجا نقطه زاویه بحث. این گفتگو تا اینجا امروز دنباله بحث دیروز، تشریح بحث دیروز رو مبنای مرحوم آخوند بود که میگفت مصطفی در ادله استصحاب در متن کفایه ان قضیت اخبار الباب هو انشاء و حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام ولی احکام مهی فی استصحاب الموضوعات، جعل حکم، جعل اون حکم اون اثر. وقتی استصحاب میکنه حیات زید را، شارع نمیتونه نسبت به حیات زید جعل بکنه، نمیتونه، ولی میتونه جعل بکنه وجوب الصدقه را، جعل احکامش. اون وقت اومدیم رو این، پس این اصل مثبت هم باید حجت باشه الیقین. اون بیان آقا اطلاق چنین اشکال، رسیدیم به بنبست، نه عموم الیقین داریم، همه این موارد شامل می شود و همینو ازش که معنا این که هر جا گفت اون یقین تو دست بشی نگذار، معناش اینه که احکام شرعی مربوط به خودم را در رابطه با اون به هر نه بود جعل کردم. حالا گاهی در یک مستصحب یه اثر داره، گاهی دوتا داره، گاهی سه تا داره، گاهی ده تا داره. استصحاب میکنی حیات زید را، یترتب برش اثر زوجیت زوجش، یترتب برش اثر ملکیت جزا، یترتب برش سایر آثار و ابوت چنینی، بروت رضایی، امثال اینا، هر چی داشته باشی همش رو یشمه گاهی هم کمتر داره. اینا فرقی نمی کنه در مفاد استصحاب. و در نتیجه دیدیم نه، بیان مرحوم آخون برای اینکه اصل مثبت رو بذاره کنار لمیته، بلکه طبق بیان ایشون چون این در بیان تام نیست باید بگه اصل مثبت هم حجتون. این رو اون بگه. اما خب ما از اول بحث، همون روز اول طرح این تنبیه به قول امروزی ها، همونجا زاویه گرفتیم. مثلا این جعل حکم مماثل از کجا در اومده؟ لا تنقض الیقین بالشک چه دلالتی داره به جعل حکم مماثل؟ حالا با اشکالی که در خودش بود، از اونم بگو مماثل متیقن، نه مماثل مستصحب، مماثل مشکوک محتمل. اونجا عرض کردیم مفادش چیه. حالا از پایه و ریشه این بحث رو حساب میکنیم. لا تنقض الیقین بالشک، هر چی بهش یقین داشتی دست ازش بر ندار. سابقا هم تشریح کرد معناش برمیگرده به همون که ابغه ما کان، باقی بگذار دستش بر ندار، معناش اینه. این معنایی که عموما فقها متقدمین تعبیر میکردن استصحاب ابقاء و ماکان از همینجا گرفته شده بود، ولی تو متن روایات هیچ جا کلمه ابقاء نداشته باشی، ولی معناش اینه ابقاء، ابقاء ماکان. خب ابقاء ماکان صحبت میکنه، ابقاء ماکان خب یعنی چی؟ یعنی واقعا چون من الان شک دارم شما تصرف در تکوین میکنید؟ نه، ابقاء ماکان تعبدن. معنای تعبد چیه؟ یعنی بناگذاری، انگار کن. تعبیری که روزهای قبل عرض کردیم، اینا رو یه مقدار روزهای قبل تشریح کردیم، ناچار انگار کن، فرض کن. خب انگار کنیم که چی؟ انگار کن بله، خود به خود. اونی که مورد یقین سابق منه اگر حکم باشه انگار کن این حکم هست. وقتی شارع به من میگه انگار کن این حکم هست، اگر خودش چیزی رو بر این حکمم مترتب کرده یا ترتب علیه، چیزی را که نمیدونم، نجسون او طاهر، نجاست حکم شرعی، استصحاب میکنم نجاست را، معناش اینه انگار کن نجسه. یعنی ولو واقعا نجس نباشد انگار کن نجسه. انگار کردن به چیه؟ نجس باید بهش نماز نمیتونی باش بخونی، اگر دست نجس بهش خورد اونم میشه نجس. باهاش احکام نجاست رو، این حکم هست، وقتی این حکم شد یترتب براش اون احکام، نسبت به اون احکام نکته رو خوب عنایت کنید، انگار کن که نجسون، هیچ کاری هم نداره که پس دست نجس هم میشه نجس، به آثارش هم هیچ کار نداره، هیچ لحاظ نداره توش، همچین لحاظ آثار نیست. تا آقا شما برید دنبال این که این آثار اطلاق دارد یا ندارد، نه اصلا آثار درش نیست، نه او فقط همینو گفته، تعبده به خودش، انگار کن نجسو. خب انگار کنم چی؟ یعنی شد، این میشه خود به خود دیگه، خارج از این انگار کن. وقتی این شد نجس، یه دلیل دیگر میاد، ما لاقا نجسن فهو نجس، پس اگر دستت با این ملاقات کرد میشه نجس. او کاری به دلیل استصحاب نداره، استصحاب یه کار کرد. خوب به این نکته توجه کنید، دقیقاً نقطه زاویه بحث اینه، اصلا مفاد استصحاب توی آثار و اثرالآثار و به لحاظ آثارهی و امثال اینا اصلا نیست، بلکه وقتی اینو تعبد کرد این میشه موضوع برای یک دلیل دیگر. این تعبد خود به خود و اتوماتیکی موضوع میسازه برای یک دلیل دیگر. ما لا نجسن فهو نجس، من صلا فیه فصلاته باطل و و احکام نجاسات. حالا دستم با این ملاقات کرد شد نجس، چیکار داریم دیگه به دلیل استثناء؟ نه، این دست وقتی شد نجس، این شد باز خودش یه موضوع جدید برای اون کبرا، ما لاغا نجس. یه چیز دیگه هم که با این دست ملاقات کنه اونم میشود نجس به حساب اون کبرا. و همچنین حالا هرچی آثار شرعی پشت سر هم، اثر الاثر، اثر و اثر الاثر، اثر و اثر الاثر الاثر و همچنین همه اینها یک یک هر کدام موضوع می سازه برای دیگری و اونم برش مترتب میشه. اما اگر یه جایی نه، به بنبست خود، به یه جایی که میخوای عقلی ازش استفاده کنی، نه دیگه اونجا کبرای عقلی لای ترتب بر این، اون عقل حکم کرده گفته اجتماع النقیضین محالون، اینجا تعبد کردی به وجود این، این موضوع برای نقیضین عقلی نساخت مگر یه جاهایی که عم از واقع و ظاهر باشه. پس دیگه اون اثر لای ترتب، اگر اثر شرعی هم بر اون عقلی مترتب باشد اونم لای ترتب، چون موضوع بر اون درست نشده. در اینجا تشریح کردیم خوب عنایت کنید در خود استصحاب، در اینکه ابقه در تعبد بالبقا هیچ عنایتی روی آثار نیست در استصحاب الاحکام، عنایت صرفا به تعبد به خود حکم و سلام، دنبالش ترتیبات بعدیش هی استفاد از اون کبریات دیگری که داریم یکی پس از دیگری، هر کدوم موضوع می سازد برای دیگری. حالا ببینیم، حالا عرض بود، حالا نه اجازه بدید، در استصحاب احکام که اینو نگفتیم، که استصحاب احکام گفتیم مربوط به تعبد خود حکمه، تعبد به بقا در خود حکمه، خود حکم فرض شرعیه. این فعلا اینجا تا برسیم حالا بود. پس در استصحاب احکام اینجوره، آثارش هم به همچینی، هیچ لحاظی نسبت به آثار نداره تا برید سراغ این که این مطلقه یشمل و اثر الاثرم یا لا یشمل، سکاری به اونا نداره، استصحاب لحاظی نسبت به اونا نداره. این ترتبش در آثار طبق ترتیب، اگر علم پیدا می کردی به نجاست شیء چگونه یک یک این آثار برش مترتب می شد، حالا در استصحاب هم همینطوره. البته در علم اثر عقلیش هم می آمد، چون علم به اون اثر پیدا می کردی و بعد باید می رفتی سراغ اثر شرعیش چون علم پیدا می کردی، اما در استصحاب تعبده، تعبد در جایی که امکان داشته باشی این ترتیبات میاد، ولی تو خود استصحاب ابق ما کان و سلام خلافا لظاهر کلمات و مبنای مرحوم آخوندا، این نقطه دقیقا اختلاف و زاویه بحث. حالا اگر آمدیم تو استصحاب موضوعات، استصحاب حیات زید، بله بلا اشکال ادله استصحاب شامل موضوعات هم هست، به دلیل بسیاری از موارد خود اون روایات و امثال ذالک در جای خودش. پس بنابراین یقینا استصحاب در موضوعات هم فل جمله جاری است. اون وقت در موضوع چی کار میکنه شارع؟ تعبد ابغ ما کان، تعبد به بقای موضوع غیر شرعی، موضوع طبیعی، موضوع خارجی، موضوع عادی. شارع بگه بنا بگذار بر بقایش، ابغ ما کان، چون خودش شرعی نیست نمیتونه بگه، مگر به لحاظ تعبد به آثارش، به لحاظ اونا. بله، اینی که قبلا گفتیم و فرمودید و منکرش هم نیستیم. تعبد میکنه برای اینکه وقتی یه چیزی اثرش باشه که انه خودش هست، پس من که میگم این هست برای خاطر آثارشه، به لحاظ آثارش. وقت اینجا میاد این تعبد، کلمه اثر توش نیست، عنوان آثار توش نیست، تا بگید این اطلاق داره یا نداره، چه مواردی رو شامل میشه چه مواردی رو نمیشه. تعبد به این به لحاظ آثار فل جمله که انه، برای تعبد به حیات زید یه اعتبار میخواد، یه مبرر میخواد، باید یه جهتی توش باشه که بتونه بگه بنا بگذار، و الا بنا گذاشتن میشه لغو. بنای بر حیات زید بگذارم بدون هیچ گونه تأثیری میشه لغو. چاره ای نیست، باید یک مبرری داشته باشه که بتونه بگه بنا بگذار. و اما اگر نه، حیات زید هیچ گونه اثر عقلی شرعی، هیچ گونه اثر شرعی ندارد، نسبت به آثار عقلیش هم که نمیتونه تعبد کنه، بنابراین معنا نداره بگه بنا بگذار بر حیات زید، میشه لغو. این معلوم، از این لغویت، خروج عن لغویت، این اندازه میفهمیم که فل جمله در این بنا بگذار نظر داشته به آثارش، ترتیب آثارش. این ترتیب آثار از اینجا در میاد. نه، خود حکمه، خود اون حکم مورد تعبده، لغویت نداره، ولو هیچ اثر دیگه ای نداشته باشه. خود این که انه هازا حلالون، هازا حرامون، هازا نجسون، هازا طاهرون، همینا خودش حکمه، دیگه چیز دیگه نمیخوام. این قضیه آثار از اینجا در میاد. هیچ کلمه آثار تو لحاظ شارع نیست، تعبده به خودش. مبررش اینه که اگه ازش بپرسی یعنی چه من بگم زید زنده است، یه برای اینکه زنش زنشه، بله، این میشه مبرر این تعبد. و الا معنای بنا بگذار بر حیات زید توش این نخابیده، این کلمه و رتب علیه آثاره، که بیاد بگید حالا آثار آیا عموم داره، اطلاق داره، داره یا نداره. این چیزا نداریم اصلا. یه چیزی که ما بحث اطلاق و عدم اطلاق و قدر متیقن روی اطلاق بکشیم تو کار اصلا نداریم. بله یقین عموم داره، عمومش یشمل همه، یقین، یقین به حکم، یقین به موضوع، همه موضوعات، ولی طبعا یه تخصیص عقلی داره، اونجایی که اثر شرعی داشته باشه قابل تعبد باشه، و الا یقینی که قابل تعبد نیست نه. حالا صحبتمون در اینه. خب پس میرسیم به اینجا که این تعبد به موضوع لایسه لایمکن الا به تعبد به آثارش، به ترتیب و اعتبار آثارش، از این جهته. ویلا لفظی نداریم در این مورد که اطلاق و عموم امثال اینا رو توش بحث کنیم. اون وقت اینجاست که میتونیم بگیم حالا آیا وقتی که لازمه برای تعبد به حیات زید تعبد به آثار، آیا همه آثار، بعض الآثار، آثار بلا واسطه، آثار معل واسطه، آثار ملزوم، آثار ملازم، آثار خود ملزوم، خود ملازم، همه اینها، یا نه اونی که صرفا اثرهو اثر نفسه بدون واسطه؟ بس چند نه بر میگرده به اینجا. وقتی برگشت به اینجا، ما عرض میکنیم در مورد ملزوم و لازم ما سابقا این اشکال رو مطرح کردیم، اصلا یمکن تعبد به شیئی به لحاظ علته ملزومه یا ملازمه؟ گفتیم ولو در بعضی از مثالها یه مثالهایی هست ممکنه کسی بهش استدلال کنه، مثل اینکه این اتاق رو به محض اینکه بخاری روشن کنم بگم گرم شد اتاق، گرم شد پس بخاری هست و امثال اینا. ولی اونا رو گفتیم ممکنه روی جریان اول و مشارفت باشه، نه از باب ادعای این چنینی. اما لم یثبت صحت دعوای بقای چیزی به لحاظ ملازمهی او ملزومه، همینقدر که لم یثبت دلیلی بر عموم لفظ نسبت به او نداری. و ما میمانیم فقط در مورد اثر خودش، معلول خودش، فقط تفاوت اینه مورد بحث. در مورد اثر، اگر اثر شرعی برش مترتب باشد و اون اثر شرعی یه اثر دیگه داشته باشه و اون اثر شرعی یه اثر دیگه، میگیم همه مترتب میشه. اینا رو نمیگیم اصل مثبته. و این نمل کلام در اونجه که نه، یه اثر شرعی دارد، بعد یه واسطه عقلی یا عادیه، بعد دو مرتبه اثر شرعی دارد، طولی، اما طولی اینجوری، همون فرعی که مرحوم آخوند از اول عنوان کرد میشه مورد کلام. اونجا اون ملازم شرعی و ملزوم و آثار ملازم و ملزوم به عدم تمامیت امکان تعبد بهی به لحاظه ها، اینا من کنار رفت، فقط مون همینجا که مورد بحثه. با این تحلیل جدید حالا رسیدیم اینجا. خب حالا سوال اینه، شما چطور آثار معل واسطه رو بار میکنید ولو به 2-3-5-10 واسطه، ولی اگه وسطشی اثر عقلی باشه بار نمی کنید؟ اگر یسه خود تعبده به هازا به لحاظ اثره، کما یسه خود به لحاظ اثر معل واسطه بلا واسطه، او به واسطه شرعی یسه خود به واسطه غیر شرعی، من فرق بینهما. این میشه نقطه سوال. مرحوم آقای نائینی در جواب این سوال یه بحث خاصی داره، میگه آقا در باب اثر الاثر، اگر اثر و اثر الاثر و اثر الاثر الاثر همه از عقلیات باشه، در آثار عقلی یترتب، یک سلسله علل و معلول عقلیات داریم، اونا یترتب، و تعبیر میکنن معلول المعلول معلولون علت العلت علت و معلول المعلول معلولون. بس تا سنگین شد، آقای ثقفی هم خواب رفت اونجا. بله یترتب. اگر همه اینا شرعی باشه اونجا هم یترتب. چرا؟ برای اینکه وقتی که در تمام اینا شرعی است، هر کدوم موضوع میشه برای دیگری. کمال و ترتب علی ملاقات نجس نجاست الید و ترتب علی ملاقات الید نجاست السو و هاکذا. این آثار طولیه شرعی هم بار میشه چون هر کدوم مترتب بر قبلیشه. و اما عمده این تیکه است، و اما اذا لم یکونا من سنخ واحد، همه عقلی نبود، همه هم شرعی نبود، دوجوانگی شد، بعضیش عقلی بعضیش شرعی. قبل از این بیان صبر کن. و اما اذا لم یکن من سنخ واحد چما اذا ترتب حکم شرعی علی معلول تکویدی لشیئن فلا یصح القول. نه اون حرف رو میتونیم بزنیم که اثر الاثر اثرون، نه اونی که در شرعیات میگفتیم اثر الاثر اثرون، نه در اینجا اون رو نمیتونیم بگیم. برای اینکه در شرعیات بحث معلول و علت نیست، در شرعیات ترتیبش ترتیب عارض بر معروضه، لذا اون حرف درست نیست که معلول المعلول اثر الاثر اثرون. اون بالا تکوینیاته، در شرعیات این چنین نیست. پس نمیتونیم بگیم اثر الاثر اثرون، معلول المعلول هم که نیست، بنابراین اونا برش مترتب نمیشود. خلاصه کلام ایشون در این قسمت ذیله. و اما اذا لم یکونا من سنخ واحد چما اذا ترتب حکم شرعی علی معلول تکوینی لشی فلا یصح القول به ان اثر الاثر اثرون لان الاحکام الشرعیه لا تترتب على موضوعاتها ترتب المعلول على العله. در شرعیات موضوع علت حکم نیست، بلکه حکم یعرض بر یک موضوعی به جعل شرعی. فلا یکون الحکم ثابت للمعلول حکما ثابتا للعله. نمیتونیم بگیم در حقیقت این حکم درجه دو حکم درجه اولم هست. این بیان ایشون، البته مفصل، تقریبا خلاصه کردم من. آیا بیان مرحوم ناینی یتم و میشود حرف ایشون رو تکمیل کرد؟ ها، مطلبش مبناش بله، در احکام عروض احکام بر موضوعات علیت نداره، موضوع علت برای حکم نیست، حکم یعرض علی الموضوع علت نیست. ولی اگر اینجوره پس اثر الاثر اثرون در شرعیات اصلا نباید درست بشه، پس اصلا نباید درست بشه، نه به حساب بیان داریم. پس بیان مرحوم آخون لایتم که در اون جایی که اثر شرعی باشد اونم یشمل، چون اثر الاثر اثرون، اون بیان نمیشه گفت. بله باید بیایم سراغ این بیانی که اخیراً گفتیم. بله هر کدوم موضوع میسازه برای دیگری، و اونی که موجب میشه اون اثر برش بار بشود، نه لحاظ ابق ماکان، بل اون کبریاته، کبرا یشمل و این مورد را، اگر چیزی شد نجس اون کبرای کلی، کلما لاغا نجسن فهو و نجس، اون کبرا میاد تو کار. هیچ عنایتی تو دلیل استصحاب نیست نسبت به اونا. برای دلیل استصحاب و خروج از لغویت تعبد در یک موضوع یکفی همون یه اثر خودش، بیش از اون دلیل نمیشه. خروج از لغویت به خود اونه. قدر متیقن تو کلام مرحوم آخون به این حسابه، یعنی حالا لایبوی به اون بره، نه به بیان اینجوری طبق این بیان که اصلا مونجه لفظ عام یا عمومی اثره یا آثاره یه لفظ اینجوری که نداریم که ببینیم قدر متیقن از این چقدره، آیا میشه اخذ به قدر متیقن کرد، اطلاق داره یا نداره، نه اصلا این حرفا رو نداریم. بلکه صرفا از این که ما برای فرار از لغویت در حد امکان همین اندازه که تعبدی در آثار باشد یمکن، به اندازه ای که این بلای خانمانسوز رو برطرف کنه، مشکل ما حل کنه، اون اثر مترتب علا نفسه. اما اثر الاثر اثر نه، اصلا اینو قبول نداری. و از اول لا یشمل، اگر اونا مترتب می شود به لحاظ اون کبریاته، اما وقتی واسطه عقلی اومد تو کار اون کبرای عقلی ثابت نه، اون عقلیش ثابت نشد، اون کبرای بعدی نمیاد، اون کبرای بعدی دیگه نمیاد، موضوع پیدا نکرده و از این جهت اون اثر این چیز عقلی بار نمیشه. پس میدونی شد مطلبی جور دیگه ها، خوب عنایت کنید. بحث اطلاق نیست، بحث اکتفای به قدر متیقن در مطلقات نیست، بحث اینکه اینجا اطلاق نداریم برای اینکه در مقام تقاطع قدر متیقن داریم و از این باب نیست، اصلا اونا کنار. ما برای صحت تعبد به یک موضوع فل جمله اثر میخوایم، اون اندازه که یکفی برای این صحت اثر نفسه. اما اثر الاثر که اثرون نیست، ولذا لا یشمل اونا. و از این جهت میگیم اصل مثبت حجت نیست. در این مبنا حالا یترتب 1، 2، 3، 4، 5 خصوصیاتی که انشالله فردا به طور ملخص به عرض میرسونیم انشالله.